بامداد در تهران مهمترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. جمعیت زیر خط فقر کشور به 28 میلیون نفر رسید. حکم یک سال حبس محمد سیف‌زاده قطعی شد. و پارلمان اسرائیل لایحه مناقشه برانگیز محدود کردن اختیارات دیوان عالی این کشور را تصویب کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از افتادن 28 میلیون نفر در کشور به زیر خط فقر خبر داده و اون را زنگ خطری برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی خوانده است. حسن پیرهادی از سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر گفته و در مورد رشد حاشیه‌نشینی، افزایش اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی هشدار داده و تاکید کرده که اگر فکری جدی نشود به زودی جامعه در حوزه سلامت اجتماعی با بحرانی جدی روبرو می شود. نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرده که احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه ششم از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و دچار تنزل شدند. آمار 28 میلیون نفر زیر خط فقر آماری دولتی است و اقتصاددانان و کارشناسان آماری مستقل این رقم را تا دو برابر آمار دولتی اعلام می کنند. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری میگوید حکم یک سال حبس او قطعی و از سوی شعبه اجرای احکام اوین به او ابلاغ شده است. به گفته این مدافع حقوق بشر 75 ساله وی روز چهارشنبه 4 مرداد برای اجرای این حکم خود را به زندان اوین معرفی خواهد کرد. محمد سیف‌زاده در ارتباط با نامه شماری از وکلا به دبیرکل سازمان ملل درباره وقایع پس از قتل مهسا امینی به دادگاه احضار شد اما از حضور در دادگاه خودداری کرد. این وکیل دادگستری تأکید کرده بود به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام دلایل شکلی و ماهوی از جمله غیرقانونی بودن دادگاه‌های انقلاب، عدم انطباق عمل ارتکابی که دادخواهی بوده با اتهام اعتصابی در دادگاه حاضر نمی‌شود و آن را غیرقانونی می‌داند. به رغم اعتراضات گسترده به لایحه تجدید ساختار دادگستری اسرائیل، پارلمان این کشور روز دوشنبه پس از روزها شور و بحث بر سر آن، یک عنصر کلیدی در این لایحه را تصویب کرد که به محدود کردن اختیارات دیوان عالی اسرائیل می‌انجامد. 64 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست از این لایحه حمایت کردند. مخالفان اما رأی‌گیری را تحریم کردند. این قانون بخشی از یک بسته کلانتر است که به گفته منتقدان بیم آن می‌رود که دموکراسی اسرائیل را تضعیف کند. طرح این قانون که کنترل دادگاه عالی بر تصمیمات دولتی را محدود می کند، خشم عمومی در اسرائیل را در ماه‌های اخیر به دنبال داشت. بابک پاکنیا وکیل محمد جواد وفایی ثانی روز دوشنبه اعلام کرد که حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد به وکلای این زندانی سیاسی ابلاغ شده است. به نوشته این وکیل پایه یک دادگستری، این شعبه علی‌رغم استدلال شعبه دیوان عالی کشور مجدداً به صدور حکم اعدام اصرار ورزیده است. به گفته آقای پاکنیا در مهلت قانونی باقی مانده لایحه فرجام خواهی برای جواد وفایی ثانی ثبت خواهد شد. منابع حقوق بشری محمد جواد وفایی ثانی را 27 ساله و قهرمان مان بوکس آموزشگاه‌های مشهد معرفی کردند که اسفند 98 در رابطه با اعتراضات آبان آن سال به افزایش ناگهانی قیمت بنزین بازداشت شد. آقای وفایی ثانی به گفته منابع حقوق بشری از زمان بازداشت در مشهد به منظور رفع اعترافات اجباری در زندان تحت شکنجه بوده و برخی نیز از جمله اتهامات مطرح شده علیه او را هواداری از سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند. دی ماه 1400 قاضی دادگاه رأی به اتهام افساد فلعرض داده و متهم را به اعدام محکوم کرد. آقای وفایی ثانی به تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله سازمان تعزیرات حکومتی متهم شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد اعضای یک باند را که در صدد انجام آنچه عملیات خرابکارانه خوانده در استانهای تهران، کرمان، اصفهان، کوهگیلویه و بویراحمد، کردستان و مازندران شناسایی و دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات مدعی شده که آنها از سوی اسرائیل حمایت مالی و تجهیزاتی شده بودند و در صدد انفجار آرامگاه قاسم سلیمانی، مراکز تجمعات و اماکن سوختگیری، دکل‌های برق و ایستگاه‌های گاز بودند. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای خود از کشف 43 بمب سخن گفته و گروه دستگیر شده را از گروه‌های نیابتی خوانده که سرشبکه‌های آن به نوشته این بیانیه در دانمارک و هلند اقامت دارند. و بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند و در خوزستان راهپیمایی کردند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.